تفکر ایوان و تفکر ایوان هم همین جوریه، با همه ظاهر کاملا متشخص و محکمی که سر جاشه، اینگاه داره میگه این ایوان و این ذهن ملحد پرست ایوان هم همینه. یعنی اینگاه این تو میون ما آدم ها این نامشروعه و این سر یک تصادف کاملا لذتی برآمده از این لذتگرایی اومده میون ما و این ریشه نداره. دلیلش هم مبنا خودش اون همون جمله یکی گفتن یه دلیل. و کجا میفهمید این نامشروعه؟ همونجا که به خدا باور نداره و چون باور نداره همه چی براش مجازه. بنابراین همه این حرفایی که میزنه رو هم هیچ ارزشی نداره، چون بنابراین ما میتونیم نامشروع. به نظر من یه قرینه سازی داره اینجا صورت میگیره که این دوتا با هم نچن، حتی اگر واقعا هیچ مثلا ترگ و توته و یه داستانی نباشه این وسط، مهم اینه که این طرح ذهنی این آدم امکان قتل پدر رو برای اون برادر نامشروع جامعه.
نیلوفر شاهینیا
فکر میکنم اون تم اصلی کتاب، یعنی اون تم که حالا من ازش درک کردم وقتی این کتاب رو خوندم، دقیقا همین بود. اینکه اون یک عمل غیر اخلاقی انجام شده مثل کشتن پدر و این نه به دست آدمی که به ظاهر آدم اخلاقی ما توی داستان نمیبینیم، یعنی قضاوتی که نماد دیمیتری داره آدم اخلاقی نیست علی اصول و واسطه حالا شخصیت که داره، در این حال یک شخصیت کاملا شیک تمیز از ایوان میبینیم که خیلی آدم احساسشون رو کنترل کنه، فلسفه میدونه، خوب حرف میزنه و با آلیوشا وارد بحث‌های خیلی عمیق و فلسفی میشه و در نهایت اما عمل غیر اخلاقی از ایوان کسر زده نه از دیمیتریه. دیمیتری نسبت به خدا یه چیزه، یه حالت لاعجب انگار، یه نه تاییدش میکنه نه اثباتش میکنه، یک آدم سطحیه، خیلی روزمره زندگی میکنه، روحیات و خلقیات خیلی عمیقی حتی نداره، خیلی ساده و با پدرش هم تضاد منافع داره خیلی واضح، اما در نهایت اون پدر رو نمیکشه. کسی پدر رو میکشه که باورمندیش توی کتاب مسئله است، باورمندیش به خدا مسئله است و با آلیوش هست که وارد چلنج های حالا متافیزیکی تر و فلسفی تر میشه. من فکر میکنم این برای من خیلی بولد بود توی داستان، اینکه کشتن پدر مسئله است و چه کسی پدر رو در آخر متوجه میشه چه کسی پدر رو کشته که انجامش داده. این به نظرم دقیقا تجلی اون گزاره بودش که خیلی هم من
علیرضا سمیعی
اتفاق عجیبی که در دوران ما افتاده، یعنی در از روشنگری به این طرف به مدرت ما چون شجاعتی رو در بین نویسندگان می‌بینیم که نشون بدن چطور این اخلاق گرایی افونی معاصر زشت در این صورت دوران معاصر در حقیقت بود. کمتر دیدم، یعنی هرچی رمان فارسی خوندم کمتر دیدم که به این اصل اشاره کنه که بعد آدم اخلاق گرا زشت‌ترین شخصیت هم در زندگی واقعی و هم در رمان. من رمان نویسا برعکس هم دیگم، من رمان نویسا برعکس هم و ما خیلی علاقه داشتیم که رمان نویس هایی که برعکس هستن رو رمانه که برعکس هستن رو ترجمه کنیم. بله توی این داستان ایوان با اون اخلاق گرایی افونی که داره، حتی میشه گفت این خود این جمله است که باعث مرگ پدر میشه دیگه، این هر کاری که در دنیا خدا وجود نداره هر کاری مجازه، برادر کوچیک هم میشنوه و دخل بابا رو میاره. چیزی که داستایوفسکی داره در جای اون میذاره، چون به نظرش میرسه که در یک بنبست واقعی زندگی میکنیم، در یک بنبست واقعی داریم زندگی میکنیم، بنبستی که اخلاق گرایی به عنوان ناجی خودش مهمترین متهمه، مهمترین و زشت‌ترین متهم دوران ماست. در این بنبست واقعی داستایوفسکی فکر میکنه که بازگشت به یه جور معنویت و یه جور دینداری ممکنه ما رو نجات بده.
مجید استیری
برادر کارامازوف در ذهن من با طرح بزرگترین سوال هایی که تا به حال یک رمان تونسته برام ایجاد بکنه همیشه خودشو تثبیت کرد. و اگر که مستقیم بخوام برم سراغ اون سوال، این هستش که چرا انسان باید رنج بکشه؟ و در یکی از درخشان‌ترین فرازهای رمان این سوال به دقیق ترین شکلش مطرح میشه که انسان اون سیب روی گندم رو خورده و میشه پذیرفت که رنج بکشه، ولی کودکان چرا باید رنج بکشه؟ این خیلی سوال مهیبیه برای من. توی در یکی از اون پاساژ های اصلی که در رمان وجود داره و ماجرای اون کودکی که پدرش توی میخانه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و خودش از طرف بچه های مدرسه مورد هجوم واقع شده، من میتونم بگم که در واقع این پاساژ یا این خط فرعی رمان از همه قسمت های دیگه برام تکان دهنده تر است. به خاطر همین سوال که کودکان برای چی باید رنج بکشن؟ و فکر میکنم نه تنها من نمیتونم شخصا دیگه سوال جواب بدم، شاید حتی رمان تقریبا در وضعیتی بدون پاسخ دادن به این سوال به پایان میرسه. این سوال خیلی مهم و بزرگیه که نویسندهی در تراز داستایفسکی میتونه خلق رو بپرسه و ما رو درگیر بکنه.
خب سروران ارجمند، میزگرد تخصصی بوتیقا رو گوش کردید که امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر از علاقمندان شعر هستید و دوست دارید که مهارت‌های شعر خودتون رو افزایش بدید، حتما این بخش از برنامه رو بشنوید. یکی از مناسبت‌های ادبی هفته گذشته سالگرد درگذشت مرحوم قیصر امینپور بود. آفتابگردان‌های این برنامه بریده‌ای از درس گفتار حاج سعید حدادیان، مداح و شاعر مطرح کشور، درباره شعر و فکر قیصر امینپور. این بخش رو با ما بشنوید.
آفتاب گردان ها، درس گفتارهای اساتید شعر کشور برای شاعران جوان انقلاب.
حسن حسینی، سید حسن حسینی رحمت الله علیه، میگه آقا من مظهر جلال شعر انقلابم، من مظهر جلال شعر انقلابم، قیصر مظهر جمال شعر انقلابه. دقت دارید چی از میکنم؟ حالا ببینید همینجا من یه حاشیه‌ای بر این مطلب دارم، میگم که درست است که اساساً قیصر بیشتر جلوه جمالی داره، اینو شک نداریم. حالا قلس یا قله نیست، که من میگم قلس، ممکنه دیگری بگه قله نیست، اون کار ندارم، اما شک نداریم که قیصر امینپور جلوه جمالیش تو تعریفاتی که داریم بیشتر جلوه جلالیشه. حالا جمال چیه، جلال چیه، الان ما به اون بحث نمیرسیم. اما همین قیصر امینپور به ساحت مولا علیه السلام وقتی میرسه میخواد از امیرالمومنین شعر بگه، دیگه سطوت و صلابت و جلال میاد فضای شعرش رو میگیره، یه جلالت ویژه‌ای پیدا می‌کنه. اینجا نمیتونه خیلی مثل گذشته جمال‌آرا باشه، بلکه جلال‌آوره. این رو هم مد نظر. پس ببین آقا، قرآن و عترت که قابل انفکاک از یکدیگر نیستن، بزرگترین دستمایه‌های شعر قیصر امینپور هستن و در اون پیامی که حضرت آقا دارن دقت کنید. یکی از چیزهایی که دل منو به درد آورد در این سالها این بود که ما حسن حسینی رو از دست دادیم، قیصر امینپور رو از دست دادیم، اینها سن رفتنشون علی الظاهر نبود، با تقدیر الهی دعوا نداره، اما خب میتونستن عمری داشته باشن به اندازه عمر حمید سبزواری، به اندازه عمر مشفق رحمت الله علیه، اما اینا به اندازه عمر اوستا، اما اینا زود از دنیا رفتن. یعنی سنشون به 50 هنوز درست حسابی نرسیده و در میان سالی از دنیا رفتن. من میگم یارو ببینم قیصر امین پور اگر میرسید به 70 به 60 دیدنی تر بود خیلی، اگر میرسید به 80 اصلا یه چیز دیگه ای میشد و ما پیش بینی اونجا رو بکنیم. دیگری میگوید اگر فروغ فروغ شد، اگر پروین پروین شد، اگر سلمان سلمان شد، در همون جوانی شد، عیبی نداره، اما حرف من اینه یه چیزی در قیصر هست که من نمیدونم در دیگران بوده یا نه، زمینه که برای اونا میگیم ای کاش ما 70 سالگی اونا رو هم میدیدیم. اما فرق قیصر با خیلی ها اینه، شعر قیصر رو به تعالی بود، رو به رشد بود، آدمی نبود که کارش رو بدون نظر منتقدانی که دوستان صمیمیش بودن برای چاپ ارائه بده یا بیرون به دست کسی، اون مکرر و مرتب به نقد و بر آقای مؤلفه است اگه ما یادداشت کنیم، مکرر و مرتب به نقد و بررسی خود و شعرهای خود میپرداخت. دقت کنید یه ذره من میخواستم، لذا از آقا میفهمند با رفتن ایشون من یه آرزوهایی داشتم که خاک شد. من دلم میخواد که یه وقتی آفتابگردان ها دورم جمع شن، این پیام از آقا رو بخونن، کتاب‌های قیصر رو هم بذارن، اجمالاً کتاب‌های دیگران رو هم ببینن. چرا حضرت آقا برای این شاعر می‌فهمم آرزوهایی داشتم که خاک شد. ببین نشون میده او رو به تعالی است. من یه وقتی محضر از آقا بودم، آغازینه دهه 80، از کردم جلسات شعری در دانشگاه تهران داریم، تا گفتم شعر آقا صحبت ما رو منقطع گذاشتن، البته سر سفره شام روزه بود، یکی از این آقایون رو فکر کنم آقای رفیع رو صدا زدم، آقای رفیع چرا دکتر آقا نمیاد، چرا قیصر امین پور رو دعوت نمیکنه، احترام ویژه قائل بودن، چرا دکتر قیصر امین پور رو برای جلسه شعر دعوت نکردید، اسم بعضی دیگر رو هم آوردن. محبت داشت از تو آقا، ارادت داشت، و این شما بهتون بگم تو جایگاهی که از تو آقا نشسته، مثلا امام رحمت الله علیه یک کلمه گفته برای متحری رحمت الله علیه، پاره تن من بود، خیلی معنا داره. اینکه مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی میگه من آرزوهایی که داشتم در زمینه ادبیات با رفتنشون در خاک شد، معلوم شه ایشون یه فعال ادبی بود.
درس گفتار حاج سعید حدادیان رو با هم شنیدیم که حتما برای دوستداران شعر نکات ارزشمندی رو در بر داشته. رسیدیم به بخش براده های جان بریده های رمان. برای این برنامه بریده ای از یک رمان ایرانی رو در نظر گرفتیم که واقعا ارزش معرفی داره. رمان برکت نوشته ابراهیم اکبری دیزگاه، نویسنده اهل قم هستش. ابراهیم اکبری دیزگاه که خودش هم در کسوت روحانیت هست، در رمان برکت روایتی از حضور طلبه جوان به نام یونس در روستایی به نام میانرودان برای تبلیغ به دست داده که پر ماجرا و جالب از آب در اومده. بیایید با هم بشنویم.
براده های جان، بریده های رمان، بریده هایی از بهترین رمان های ایران و جهان.
ساعت 9 از خواب بیدار شدم، قدری جیره قرآنی هم را خواندم. هنوز یکی دو جز عقبم، مهم نیست، می دانم که می رسم. قدری هم از کتاب حدیث سحرگاهان امام موسی صدر را خواندم. اتفاقا سخنرانیم را از روی همین کتاب آماده کرده ام با عنوان کفر و دروغگویی. تا اینکه پیرمردی بدون دق الباب وارد شد، این ور و آن ور را نگاه کرد و گفت: شیخ هستی؟ شیخ سلام علیکم. تا بلند شوم عبا بیاندازم روی دوشم و جوابش را بدهم گفت: شیخ کی آمدی؟ جلو رفتم، دست دادم و راهنمایی کردم گوشه‌ای بنشیند. 7-8 روزی هست. نشنید، گوشش را جلو آورد. ها؟ تکرار کردم. گفت: 7 روز؟ خواستم درستش کنم. گفت: شیخ بچه کجایی؟ قم. همون جایی که حرم امام رضا توشه؟ نه، حرم حضرت معصومه اونجاست. دوباره گفت: چی؟ با صدای بلند گفتم: حرم حضرت معصومه. من هم کربلا رفتم، هم نجف رفتم، هم قبر حضرت رقیه، مشهد هم رفتم. تو هم رفته ای؟ کجا رفتی؟ مشهد رفتی؟ بعد گوشش را گرفت طرف دهان من. با صدای بلند گفتم: مشهد رفتم. لبخندی زد: تو فقط مشهد رفتی؟ من همه جا رفتم. دیگر گوشش را نچسباند به دهانم و اجازه نداد جواب بدهم. آ شیخ اسمت چیه؟ یونس. چی؟ آ؟ دوباره گوشش را چسباند به دهانم. با صدای بلند تکرار کردم. گفت: اسلام؟ اسلام اسم خوبیه. با صدای نزدیک به داد گفتم: اسلام نه، یونس. گفت: یونس پیغمبر بود، اولین ایرانی بود که مسلمون شد. کربلا رفته بودم، رفتم سر قبرش، شیخ اتوبوسمون همه اینها رو برای ما گفت. خیلی شیخ خوبی بود شیخ اتوبوس ما. ما 40 رو خیلی خوب جمع کرد، اصلا نمیذاشت دور شیم یا گم شیم. به ما خیلی چیز یاد داد. من شیخی مثلش ندیدم. خیلی چاق و چله بود. نشست و ادامه داد: پاهام درد میکنه شیخ اسلام. من اومدم یه چیزی بگم. این عبدال پسر خواهر منه، ولی دزده. پدرش هم دزد بود. با پدرش رفتیم شهر، دیدم جیباش پر سیب و گلابیه. گفتم که نامرد دزد، اینا چیه؟ برگشت بهم گفت: بخور. از بار ماشینا برداشتم. من گفتم حرومه، قبول نکرد. اینا دزدند. یه بار هم گاو کت خدا نصیر رو دزدیده بود. ما رفتیم از چنگش در آوردیم. آ شیخ اسلام، برای همچین آدمی استشهاد ننویس. آردو می دزدید، من خودم رفتم آردشو قطع کردم. خلاصه شیخ بذار راحتت کنم، اینا نسلن در نسل دزدند. عطسه محکمی کرد، دستمالی در آورد و فیم کرد، رو کرد به من: ها شیخ فهمیدی؟ نمیدانستم چه بگویم، با سر اشاره کردم. با همان دستمال فینی دهان و دستش را پاک کردم. من کت خدا بودم. این روستا رو قبل از انقلاب من اداره می کردم، همه رو می شناسم. نجات پسر منه، ولی اصلا کار بلد نیست. مردم ازش نمی ترسن. می فهمی چی میگم؟ مردم باید از شورا بترسن. اگه بترسن، این عبدال دزد دیگه آرد مردم رو نمی دزده. شیخ عبدال رو دیگه اینجا راه نده، دزده. آدمی که نون دزدی خورده باشه نمی تونه خوب باشه. من به شما میگم، پدرش هیچ وقت نرفت دنبال کار و کاسبی درست حسابی، همش دزدی میکرد. شیخ فهمیدی؟ عبا را روی دوشم جا به جا کردم و گفتم: نفرمایید، مسجد که میاد. از جیبش دستمالی در آورد و لب و لوچهش را پاک کرد. روزه میخونی؟ روزه بلدی؟ حرفی نزدم. گفت: من از بچگی صدام خوب بود، بخونم برات؟ شروع کرد به خواندن. اصلا متوجه نشدم چه میگوید. خانم نجات آمد و گفت: با بابا اسدالله صدات میزنن. بلند شد و گفت شیخ یه ناهاری شامی مهمون ما باش. بعد با صدای بلند گفت زنم پیر شده. بلند شدم و بدرقه‌اش کردم. عطسه ای کرد شیخ زکام شدم، صدام گرفته، وگرنه برات میخوندم. تو این منطقه کسی صدای منو نداره. رفت.
آخرین بخش برنامه هم حتما برای علاقه‌مندان سینما جالبه. در سطر و سکانس امروز مروری خواهیم داشت بر سه فیلم مهم در ژانر وحشت. درخشش به کارگردانی استنلی کوبریک، روانی به کارگردانی آلفرد هیچکاک و بیگناهان به کارگردانی جک لایتون رو بشنویم.
سطر و سکانس، نگاهی به اقتباس‌های سینمایی از شاهکارهای ادبیات جهان.
وحشت در تعامل سینما و ادبیات. ژانر وحشت در ادبیات داستانی و سینما جزء ژانرهای محبوب و پرفروش محسوب می شود. فیلم های ترسناک از همان ابتدای پیدایش سینما تولید شدند و همواره به ادبیات وحشت وابسته بودند. به قدری که شمایل دراکولا و هیولای فرانکشتاین بیشتر از منابع ادبیشان با نسخه های سینماییشان به یاد آورده می شوند. فیلم روانی به کارگردانی آلفرد هیچکاک یکی از نمونه‌های بارز مصادره کردن یک اثر ادبی به نفع سینما است. هیچکاک حق اقتباس داستان روانی را به صورت ناشناس و پرداخت فقط 9000 دلار از نویسنده‌اش رابرت بلاک خرید. فیلمنامه‌نویسان شخصیت‌ها را نسبت به رمان دوست داشتنی‌تر و همدلی برانگیزتر نوشتند. نورمن بیتس در کتاب مردی میانسال تاس و نچندان جذاب بود، ولی هیچکاک آنتونی پرکینز را برای این نقش برگزید که جوانتر بودن و شمایل سمپاتیک و نحوه بازیش نورمن را به یکی از دوست داشتنی ترین و در این حال ترسناک ترین شخصیت های تاریخ سینما تبدیل کرد. همچنین قد در حمام در کتاب خشن تر بود و هیچکاک از این بخش با کاهش خشونت، استفاده از کات های سری و فیلم برداری از زوایای گوناگون و البته همراهی موسیقی متن حیرت انگیز برنارد هرمن سکانسی ساخت که به عنوان الگوی تدوین در دانشگاه های جهان تدریس می شود. فیلم نامه روانی و نحوه کارگردانی هیچکاک از نمونه های درخشان سینمای اقتباسی هستند که همواره الگوی برای چگونگی اعمال تغییرات نسبت به اثر ادبی محسوب می شوند.
اما برخی نویسندگان ادبیات وحشت آنقدر مشهورند که هیچ کارگردان و فیلمی نمیتواند نامشان را به سایه ببرد. استیفن کینگ از چهره‌های تاثیرگذار فرهنگ عامه در چند دهه اخیر بوده، چه به واسطه رمان‌های پرفروشش و چه به واسطه فیلم‌های فراوانی که بر اساس کتاب‌هایش ساخته شدند. فیلم درخشش به کارگردانی استنلی کوبریک از مهمترین ترسناک‌های تاریخ سینما و اقتباسی است از روی یکی از بهترین رمان‌های استیفن کینگ با همین عنوان. البته خود کینگ هرگز از فیلم کوبریک راضی نبوده و نیست، زیرا فقط چیزی حدود 1/3 حوادث رمان به فیلم منتقل شده و گذشته شخصیت‌ها و هتل اورلوک در کتاب بهتر از فیلم پرداخت شده است. در کتاب می‌فهمیم که چرا آدم‌ها در آن هتل می‌میرند و چرا چنین هتلی در آنجا ساخته شده و چه چیزی باعث جنون جک تورنس می‌شود. همچنین جک در کتاب شخصیتی به مراتب دوست داشتنی تر است و به همین دلیل حکایت زوال جنونش ترسناک تر از فیلم. Your eyes held a message
tender, saying I surrender.
اما موافقان نسخه سینمای درخشش معتقدند که نمیتوان از کارگردان مؤلفی در حد کوبریک توقع وفاداری بیچون و چرا به منبع ادبی را داشت و هیچ کدام از آثار اقتباسی دیگر او نیز وفادارانه نبودند. کوبریک آنچه را که از کتاب درخشش مطلوبش بوده برداشته و با افزوده هایی صیقل داده است. نتیجه فیلمنامه‌ای شده که جدا از منبع ادبی منطق و هویت خودش را دارد. همچنین کوبریک از استادان فضاسازی در سینما است و فضاسازی در فیلم‌های ترسناک اهمیتی مضاعف دارد. چنانکه تعدادی از سکانس‌های فیلم مثل صحنه فراموش نشدنی و رعب‌آور سرازیر شدن خون از آسانسور جز به مدد فضاسازی استادانه و وسواس‌گونه کوبریک میسر نمی‌شده‌اند.
تعدادی از شاهکارهای ادبیات وحشت توسط نویسندگانی خلق شده‌اند که پیوسته در این حیطه قلم نزدند، مثل دکتر جکیل و آقای هاید نوشته رابرت جی استیونسون و پیچش پیچ نوشته هنری جیمز. جیمز از نویسندگان برجسته آمریکایی قرن 19 است که به داستان‌های رئالیستی با پرداخت روانکاوانه شهرت دارد. او در رمان پیچش پیچ که در ایران با عنوان تنگ اهریمنی منتشر شده از فضای رئالیستی معمول کارهایش فاصله می گیرد و به حوزه داستانهای ارواح وارد می شود. جک کلیتون در سال 1961 فیلمی به عنوان بیگناهان از روی پیچش پیچ ساخت که در حوزه سینمای وحشت اثر برجسته ای است و فیلم نامش هم تا حد زیادی منطبق با منبع ادبیش می باشد. بیگناهان درباره معلمه انگلیسی است به نام دوشیزه گیدنز که در قرن 19 در اماراتی اربابی استخدام می شود تا از دو کودک نگهداری کند. اما این دو کودک با ارواح معلمه قبلی و پیشخدمت سابق خانواده در ارتباطند و گیدنز قصد رهاندنشان از این مخمصه را دارد. فیلم هم مثل کتاب همواره روی مرز باری که یک داستان ارواح ترسناک و یک روایت روانکاوانه درباره امیال سرکوب شده گیدنز حرکت می‌کند.
خب عزیزانم، مخاطبای اهل ادبیات شبکه رادیوی فرهنگ، بی نهایت ازتون ممنونیم که برنامه ما رو شنیدید. امیدواریم که تونسته باشیم توجه شما فرهیختگان رو جلب کنیم. امیدواریم که هر هفته در همین ساعت شنونده ی مجله ادبی فانوس باشید و از طریق شماره های ارتباطی شبکه فرهنگ ما رو از نظرات خودتون مطلع کنید. همکاران ما در این قسمت: نویسنده و سردبیر جناب آقای مجید استی، ادیتور سرکار خانم فائزه سنوبری، گویندگان خانم مرضیه رحیمی، آقای محمد نقیان، خانم الهام اکبری، خانم افسانه بهبودی، آقای حسین کاظمی و بنده بهنام پارسی. روز و روزگار بر شما خوش باد. خدا نگهدار.
مهم است.
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ. رادیوی فرهیختگان.